How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
بیایید یه دنیای تاریک رو تصور کنیم. مثلا انگار که چشامون رو بستیم و داریم توی تاریکی راه میریم. بیاین فکر کنیم که توانایی باز کردن چشامون یا حتی روشن کردن یه چراغ کوچیک رو هم نداریم. یعنی هیچ کس هیچ وقت بهمون یاد نداده. هیچ وقت هیچ کی نگفته دنیا توی تاریکی چه شکلی ممکنه باشه وقتی که تنهایی. احتمالاً عضلات پلکامون هم انقدر که باز نشدن تحلیل رفتن. بعد باز کردنشون خیلی سخته. درد داره. باید درد بکشی تا یک کوچولو هم که شده بتونی لای چشاتو باز کنی. اولش که اصلا نمیفهمی چه خبره. یعنی شاید هی سعی کنی یک کوچولو لاشو باز کنی بعد بترسی دوباره ببندی. دردم داره دیگه خب. نمیدونی توی یه دنیایی هستی که نمیدونی اگه چشاتو باز کنی چه اتفاقی ممکنه بیفته. بعد یه سوال همیشگی هم که تو ذهنته، چرا من؟ چرا این تاریکی فقط برای من وجود داره؟ چرا من فقط هر دفعه توی این تاریکی زمین میخورم؟ اینجا رادیو مثلثه و این داستان نهمین مثلث این پادکسته. داستان دختر 24 ساله‌ای که برای رسیدن به جواب سوال چرا من و برای باز کردن چشماش و رهایی از تاریکی و تنهایی مطلقش خیلی جاها خورده زمین و درد کشیده. ولی آخر سر جواب سوالش رو با چشمای باز گرفته. و حالا داره سعی میکنه دست بقیه رو هم توی تاریکی احتمالی دنیاشون بگیره، بکشونتشون بالا و نشونشون بده که ببین تو تنها نیستی.
واقع اولین باری که من مواجه شده بودم اصلا با چنین موضوعی که حالا مردی به من نزدیک شه یا کاری که من نمیخوام و انجام میده واسه یه وقتیه که من 17 سالم، یعنی 7 سال پیش بودم. واسه این که کسی رو ببینم قرار گذاشته بودم که حالت پارک، نه دقیقا پارک، ولی یه محوطه نیمکت داره، جای خلوتی از شهر، که خب من رفتم اونجا و تقریبا غروب بود، یعنی نزدیک های شب بود. یهو دقیق یادم نمیاد، دو نفر یادم میاد تو ذهنم، ولی شاید هم سه نفر بوده باشن، که تقریبا تا که هوا تاریک شد و خب حالا منم اونجا تنها بودم هنوز، اومدن سمتم و خب دوتا آدم اون یه همچین برا هیکل دار و یهویشون گفتش که اینجا چی کار میکنی و نمیدونم اصلا واسه چی اینجایی و یه چنین حرفایی. ولی خب یکیشون دست منو کشید و رفتیم یه سمت دیگه از اون محوطه پارکمانن که یه چند تا درخت داشت و یه سری صندلی‌های نزدیک به هم و تقریبا از بیرون دیده کمی داشت و یکیشون بهم گفتش که لباسمو درآوردم، شلوارمو بکشم پایین یا مثلا مانتومو بدم بالا. و من اونجا اولین واکنشی که از خودم حس کردم اینه که خب به شدت قفل کردم و هیچ کاری انجام نمیدم، یعنی نه به چیزی که اینا میخوان عمل میکنم، نه چیزی که تو ذهن خودمه که باید داد بزنم یا فرار کنم هر چیز دیگه. و خب خودشون انگاری اون کاری که حالا هر کاری که میخواستن، هر اکتی که از من میخواستن و خودشون انجام دادن و خب فقط اون وسط تنها چیزی که انگار برشون مسئله بود این بود که ازم پرسیدن که باکرم و من گفتم که آدم و واسه همین هیچ دخول واژینال یا حالا آنالی اونجا صورت نگرفت، ولی هر اکت دیگه‌ای که بشه اسمش رو تجاوز گذاشت بود. و من بعد اون سریع برگشتم خونه، یعنی یه فاصله رو دویدم تا برسم به یه جای شلوغ‌تر و حالا از اونجا تاکسی گرفتم و برگشتم خونه و هر لباسی که تنم بود رو پاره کردم و انداختم دور. احساس میکردم که دوست ندارم هیچ کوچکترین نشونه از اون شب و این اتفاق زندگی داشته باشم و احساس میکردم که با هیچ کس هم نمیتونم باید بهش حرف بزنم، چیزیه که خیلی توی جامعه قبیح و زشته و هیچ وقت کسی راجع به این مسئله با من حرف نزده، پس منم متقابلا نبا کسی حرف بزنم، نه اصلا صدای این مسئله رو در بیارم. و حالا اون موقع که با یه نفر در ارتباط بودم یا دوست به سر داشتم که این مسئله رو به اون گفتم و اوایل، یعنی مثلا شاید در حد یکی دو ماه این شکلی بود که تقصیر تو نیست، اتفاقیه که افتاده تموم شده، فراموش باید کرد و هر عملی که حالا همدردی یا چنین چیزی باشه. ولی خب بعد یه مدت کاملا این رویه هم تغییر کرد و من واسه این که دیگه نمیتونستم با اون آدم هم حرف بزنم، با یکی از دوستام حرف زدم راجع به این مورد، یکی از دوستای دخترم، و اولین واکنش اون آدم اینجوری بود که تو الان باکره یا نه بعد اون اتفاق. و من اونجا بود که احساس کردم که چقدر کار احمقانه بوده که با این آدم راجع به این قضیه صحبت کردم که براش هیچ چیزی مسئله نیست جز این که بدون من الان باکرم یا نه، چیزی که بر شخص من در درجه آخر اهمیتی، واسه من مهم این بود که این اتفاق بر من افتاده، من کاری نکردم و اگه این عمل تکرار بشه چی و حالا از این قبیل مسائل. من کنکور دادم، دانشجو شدم، رفتم تهران و خب این باعث شد که از دوست پسرم دور بشیم به لحاظ فیزیکی و بعد یه مدت احساس کردم انگار فهمیدن این مسئله که من در مواجهه با هر گونه حالا تجاوزی که قرار بگیرم خیلی بی حرکت و منفعل میشم یه نقطه ضعف داده بود به اون آدم که خب پس اون میتونه هر کاری با من انجام بده و خیالش راحت باشه که من مطلقا باش مخالفتی نمی کنم. و خب به این صورت بود که هر تایمی از شبانه روز که دوست داشت به من تکست میداد و ازم میخواست که باش صحبت کنم و بگم که تصور کنیم که الان با هم دیگه رابطه داریم و سکس داریم. حالا چی میشه؟ چی کار میکنیم؟ چیا بهش میگن؟ چیا ازش میخوام؟ که حالا اصطلاحاً سکس چپ. و من دقیقاً واکنشی داشتم که حالا یک سال قبل تر از اون با دو تا مرد دیگه داشتم. به تکستاش جواب میدادم تا هر جایی که میخواست، هر حرفی که میخواست بشنبه رو بهش میگفتم و بعد نشستم ساعتها گریه میکردم که خب من وقتی که نمیخوام چنین صحبتی رو بکنم، وقتی که تمایل ندارم، چرا باید به خاطر یه آدمی یا به خاطر ضعف خودم تو برخوردم با آدم رو به حرفش گوش بدم، به تکستاش جواب بدم. و این باعث شد که اون آدم هی تو این مسیر پیش بره و روزی یه بار میومد توی تلگرام بر من یه فیلم پورن میفرستاد و من گفت که اینو نگاه کن، اینو ببین. و بعد شبش که به هم تکست میداد این شکلی بود که اگه فیلم رو دیدی بگو، حالا اگه من این کارو بکنم تو چی کار میکنی؟ و خب من هیچ وقت اون فیلم رو نمیدیدم به هزار و یک بهانه که اینترنتم ضعیفه، گوشیم جای خالی نداره که من دانلود کنم و هزار یک چیز دیگه. و یه وقتای دیگه حس میکردم که خب واسه این که بخوام از زیر این رفتار در برم، شاید بهتر گوشیمو خاموش کنم یا سایلنت کنم که تماس نگیره، چون یه موقع نصف شبا زنگ میزدم با جواب اسمس هم بدم و یا از این قبیل مسائل. و حتی توانایی این رو هم نداشتم که به این آدم بگم که نمیخوام توی رابطه باشیم و باید جدا شیم. کلن توانای مخالفت کلامی یا عملی با هیچ چیزی توی زندگیم نداشتم انگار که. و این یک سالی طول کشید، این اذیت و آزاری که من توی این رابطه داشتم و این سوء استفاده ای که انگار حالا به یه نحوی از این ضعف من میشد. و من تونستم که بالاخره به واسطه یکی از دوستان با این آدم کات کنم و دیگه با هم دیگه در ارتباط نباشیم. و توی همون مدتم رفتم پیش مشاور که راجع به این قضیه صحبت کنم، چون احساس میکردم که خب الان که دارم یه جای دیگه زندگی میکنم و اصلا یه برهه جدید توی زندگیمه و یه قدمی توی بزرگ سالی، انگار دیگه نباید چنین اتفاقایی رو داشته باشم یا لااقل برخورد داشته باشم. ولی خب متاسفانه مشاورم هم به هیچ وجه روی کرده مثبتی نداشت که بخواد به من کمک کنه حتی. و تمام حرفش این بود که تو تنها نمیستی که این اتفاق افتاده. و شروع کرد با یه سری عدد و رقم که اینقدر درصد از آدم ها دچار این اتفاق میشن و نه فقط توی یه جلسه، یعنی هر 5-6 جلسه که من رفتم صرفا بازی با اعداد و ارقام بود از خشونت‌های خانگی یا حالا تجاوز و هر چیز دیگه که اتفاق بود. و مطلقاً انگار اصلا مطرح نبود که قضیه من چیه این مسئله. و برای من مهم نیست که چند نفر دچار این قضیه هم، برای من مهمه که من باید چی کار کنم از این به بعد برای اتفاقهای احتمالی بعدی. و خب باز شد که من مشاورم کنار گذاشتم بعد یه مدت و بعد یه جای دیگه ای رو به من پیشنهاد دادن که پیش مشاور دیگه برم. و رفتم پیش مشاور دیگه تا اینکه حدودا جلسه دوم بود که علنا باش مطرح کردم که دقیقا اتفاقی که برای من افتاده این مزیه است، حالا چه با کسی که باش در رابطه بودم، چه با دوتا آدم که حالا توی یه در خلوت این اتفاق برم افتاده. و واکنش من اینجوری. و خب تقریبا بعد جلسه دوم یا سوم بود که بار با من تماس گرفت و بهم گفت یه شماره‌ای که تلگرام داشته باشه رو بهش بدم که حالا یه سری چیزا دارم بهش. و من شماره رو دادم و بعد یک دو شب شاید هم بیشتر یه بار که تلگرام هم باز کردم دیدم که از آلت تناسلیش بر من عکس فرستاده، یه عکس داده بود از خودش که حالا لخت بود و یه عکس مشخصاً از آلت تناسلیش. من بلاکش کردم همونجا و دیگه نمیدونستم که باید چی کار کنم که بهم اسمس داد که من فقط میخواستم واکنش تو بسنجم بدون هیچ تغییری کرده یا نه، که خب مسلمان به نظر من یک دروغ و یک توجیه تخفیفی بود و بعد اون احساس میکردم که اصلا غریبه و آشنا نداره. اعتماد کردن به هر آدمی توی اینجور زمینه ها اشتباه، حالا چه دوستم باشه، چه پارتنرم باشه، چه مشاور باشه. و این خوب باید شد من دوباره تا مدت زیادی حالم بدتر بشه و خب نمیتونستم کاری کنم برایش. احساس میکردم که هیچ راهی وجود نداره. من دوتا مشاور رو امتحان کردم، دوتا دوست رو امتحان کردم و از طرف همشون فیدبک های منفیه و خودم هم نمیتونم از پسش بر بیام. پس من دیگه انگار اینجا تمام شدم توی 19 سالگی مثلا و ابدا دیگه قرار نیست که روز خوب یا اتفاق خوب این وسط میفته. که حالا دوران دانشجویی میگذشت یه دوست جدید پیدا کردم و یه بار که حالم بد بود با سه نفرشون راجع به این قضیه صحبت کردم که خیلی به هم کمک کردن. اوایلش دائما با هم حرف میزدن هر وقت نیاز داشتم یا حتی به این پیشنهاد میدادن که خب اگه لازمه کلاس خاصی برم واسه آمادگی جسمانی داشتن توی این رو مسائل، اگه لازمه با هم بیان پیش مشاور یا هر کمکی که از دستشون برمیادم انجام بدن. ولی ما بین همین اتفاقا یه روز که توی اتوبوس بودم توی خط واحد تقریبا آخرای مسیر بودم و دیگه مسافر دیگه توی ماشین توی اتوبوس نبود، یک من بودم و یه نفرم توی قسمت مردونه، یک مرد تقریبا سن بالایی هم بود و راند همین سنب و من خب بعد ایستگاه آخر پیاده میشم. شبم بود یه هو احساس کردم به روبرون که نگاه کردم اون مرد رو دیدم، دیدم که خب از زیپ شلوارش آلت تناسلیش بیرونه و اول خب سعی کردم به خودم بقبولونم که دارم اشتباه میبینم چنین چیزی نیست، ولی دیدم که نه، مرد داره از صندلیش جا به جا میشه و هی یه ردیف به من نزدیکتر میشه و خب اونجا خیلی ترسیدم و نمیدونستم که باید چی کار کنم. حتی توی اتوبوس داد بزنم به راننده بگم یا اگه اتوبوس جای وای نیست پیاده شم، حتی هیچی از دستم نمیرسید. و توی یکی از ایستگاه‌ها اون مرده که اومد پیاده شد دست منم کشید و با خودش پیادم کرد و همینجور که در ادامه داشت دست منو میکشید و به یه طرف دیگه از خیابون میرفتیم، یهو یه دونه ماشین از کنارمون رد شد و خب این حالت غیر طبیعی رو دید که یه آدم داره دست یکی دیگر میکشه، چون من در همین حین یه بار زمین خوردم دوباره من کشید مجبور شدم بلند شدم و خب پیاده شد و گلاویز شدن با هم، درگیری اونجا صورت گرفت و من تمام مدت انگار که به جای اینکه خوشحال بشن که یکی پیدا شده که منو از این وضعیت نجات بده، حالا که خودم نتونستم کاری کنم، دائما نگران و مضطرب بودم که اگه به اون پیرمرد متجاوز آسیب برسه چی تقصیر من. من اگه که خودم بلد بودم که از خودم دفاع کنم و زودتر از این پیاده می شدم، این درگیری صورت نمی کرد. و خب یادم اونجا هی دائما از اون آقایی که از ماشینش پیاده شده نجات من میخواستم که تو خدا ضربه نزنه به صورتش، به سرش ضربه نزنه، مراقبش باشه. و خب یه حالتی بود که انگار همیشه همه جا قرار من مقصر باشم، حتی بر کسی که داره به هم ضربه میزنه اگر اتفاق بیفته باز خودم رو مقصر میدونستم. این قضیه که اتفاق افتاد من بعد اون حالا برگشتم خونه پیش دوستان و این قضیه هم برشون تعریف کردم، یهو دو نفرشون واکنششون این بود که چرا این همه اتفاق برای تو یکی فقط میفته، چرا ماها هیچ کدوم چنین چیزی رو نداریم. و من اونجا واقعا هیچ جوابی نداشتم که بدم و برای خودم هم سوال بود که خب چرا من چه به اشتباهی توی بدن من، چهره من یا وجود من هست که باعث میشه این همه اتفاق بر من بیفته و برای آدم های دیگه هیچ چیزی نموشه. و اصلا این فکر نمی کردم که خب شاید آدم های دیگه راجع به این مسئله حرف نمیزنن، شاید جزء آمار و ارقام سیاه و ناموجود هم سرفن. و حالا اونجا یکی دیگه از دوستان که پسر بود خیلی با هم همدلی کرد و تکیه بیشتر کمک کنه، وقت بیشتری بذاره برام که بتونم لااقل از این قضیه سوم یکم فاصله بگیرم و خودم رو آروم‌تر کنم و جمع کنم. و توی این بره لحاظ تحصیلی هم بی نهایت افت کرده بودم، به طرز وحشتناکی توی دانشگاه به مشکل خورده بودم، به هیچ کدوم از درسام و کارام نمی‌رسیدم و اصلا نمی‌تونستم برای وضعیت خودم کاری کنم. اگه دوستم وقت می‌ذاشت و برام کار می‌کرد یه ذره بهتر می‌شدم، ولی روزایی که خودم و خودم فقط بودم هیچی.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه مدت بعد انگار که گفتن این اتفاقا به آدم ها شد به من حساس باشن روی رفت و آمدهای من، ساعتهای رفت و آمدم، با کی میرم با کی میام و خودم رو زیر ذره بین میدیدم و دائما با خودم فکر میکردم چرا به این آدم ها گفتم حالا که قراره اینجوری با مراقبت هاش مزیتم کنه. دائما مثلا به این میگفتن که آره تو که دوبار دیدی تنها باشی چجوری میشه، چرا میخوای تنها باز بری فلان جا، تو که دیدی شب و چه اتفاقی برات میفته چرا میخوای شب مثلا به شهر بازی، تو که دیدی مردا چه شکلی هم چرا با فلان رفتی بیرون. و هی باعث میشد که من احساس بدتر و بدتری به مردای اطرافم داشته باشم و حتی گاهن به پدرم احساس میکردم اونم یه مردیه مثل به تا مرد متجاوز دیگه که من تو زندگی میکنم. و کل 17 سالگی رو بعد من انگار همین شکلی بود، هر بار که اتفاق کوچیک یا بزرگی که میافتاد شبیه این، حالا کسی توی خیابون کاری میکرد یا کسی توی خیابون بدنشون و منشون میداد یا حتی یه عده با پیام دادنشون حالا در حال به صورت کلامی یا هر چیز فیزیکی و عملی اذیت هم کردن، مطلقا باز هم چیزی نمیگفتم و هیچ کار نمی کردم. و خب در همین بحبو هم بود که من با یکی از دوستهای پسرم وارد رابطه شدم و یه رابطه عاطفی جدید رو شروع کردم، ولی خب با همین دیفالت که این آدم باید بدونه چه زندگی من چه اتفاقی افتاده قبلا، با اینکه یک بار از گفتن این مسئله به دوست پسرم ضربه خورده بودم، ولی احساس کردم که این بار جزوی شده از وجود من، شاید دائما من بخوام با همین اتفاقا ادامه بدم زندگیمو، باید این آدم در جریان باشه. و خب همه چی رو بهش گفتم و خب برخورد حمایتگرانه و خوبی هم داشت اگر بخوام با من منصفانه بگم، ولی خب تنها چیزی که از من خواست این بود که نمیخوام این قضایا تکرار بشه، دوست ندارم که دوباره این اتفاقا بیفته برات و خب میخوام هر کاری که میتونی یا من میتونم برات انجام بدم بکنیم، ولی این قضیه اتفاقا دیگه نیفته. و من تا یه برهه خودم رو تحت فشار حس میکردم، احساس میکردم اگه این اتفاق بیفته خب ممکنه این آدم رو از دست بدم، ممکنه اعتمادش رو از دست بدم، حتی اگه خودش هم از این رابطه نره. و باعث شده بودی خب تا یه مدت زیاد خیلی سردرگم بشم واقعا و ندونم که چی کار کنم، یه اتفاقی بیفته بهش بگم نگم. هر موقع که حالا رابطه‌مون حتی اندکی فیزیکی میشد من حس بدی میگرفتم، گریه میکردم دائما. و خب همیشه این آدم اینجوری بود که خب من حتی بغلت میکنم یا مقابلت میشه که تو گریه کنی، و من اینجوری بودم که نه، من از شدت این که خب این محبت بینمون هست احساسی میشم، ولی خودم میدونستم که خب اصلا قضیه این نیست. و تا مدت زیاد این شکلی بود، هر اندک رابطه عاطفی یا جنسی یا حتی دیدن مثلا فیلم توی سینما یا خوندن یک کتاب راجع به چنین قضیه‌ای، اولین چیزی که من به یادم می آورد همون قضیه بود که توی 10 سالگی بود. یه بار توی اتوبوس بودم و خیلی شلوغ بود و من توی لاینی بودم که مردین زنونه رو جدا می کردم به میله، من دقیقا اونجا وایساده بودم و فشار جمعیت و حضی بود که نمی تونستم حتی تکون بخورم، و اونجا حس کردم آدمی که پشت سرمه خیلی زیاد چسبیده به من و در این حال تکون هم میخوره، و یه لحظه فقط سعی کردم خیلی آروم بدون اینکه حالا کسی متوجه شه یا حتی خودمون آدم متوجه شه نگاه کنم ببینم چی اصلا، و دیدم که کامل حتی دستشو برده زیر ژاکت من و داره دست میزنه به پای من، و اونجا خیلی ترسیدم، احساس کردم اگه کسی اینو ببینه فقط و فقط همه چی میفته گردن من اینجا ضربه میخورم. واسه همین سعی کردم کاملا بی حرکت باستم، اینجا دیگه بدنم گفت نکرده، من پنیک نکردم، کاملا خودآگاه و آمدانه سر جام وایستادم بدون این که از جام تکون بخورم یا هیچی دیگه ای، گذاشتم که اون آدم خب هر کار که میخواد انجام بده فقط کسی نفهمه و تموم بشه بره، تا جایی که من پیاده میشم من پیاده میشم. و فشار جمعیت که کمتر شد بعد از شاید یه رو 20 دقیقه من تونستم که فاصله بدم، ولی دائما نگران بودم که الان که من دارم جا به جا میشم و میرم وسط اتوبوس، اگه یه آدم دیگه جای من بایسته یا دختر دیگه جای من بایسته و این آدم اون رو اذیت کنه چی؟ من که این وسط قربانی شدم، پس تا ترش بایستم. که کس دیگه درگیر نشه. یعنی احساس میکردم که همیشه باید سپر دفاع همه آدم ها باشم جز خودم. و این باید شد که دائما چشمم به اونجا از اتوبوس باشه که ببینم اگه کسی رفت من سری برم سمتش و لااقل نظرم بر کس دیگه اتفاق بیفت. این قضیه رو من بعد از شدن تعریف کردم، ناراحت شد خیلی زیاد و این شکلی بود که من قبلا دوست عادی بودم برات که حالا همه این حرفا رو با هم می‌زدیم ولی الان ماهیت رابطه‌مون فرق کرده و من دوست پسرتم و طبیعتا آستانه تحملم اومده پایین تر راجع به این قضایا و من اونجا دائما گریم کردم که بگو که از دستم ناراضی و بگو که منو میبخشی و احساس میکردم که بدی به یک آدم دادم یا یک آدم احساس میکنه که نمیتونه از من مواخذت کنه یا حتی شاید فکر کنه من دختر بدیم، من آدم بدیم، من چند دلم میخواد یه چنین چیزایی رو. آخه دوست پسر قبلی تقریبا آخرهای رابطمون که بود دو سه بار خیلی واضح به من گفته بود که اگه تو اونجای خلوت برات اتفاقی افتاده، اگه من به تکست میدم و تو جواب میدی و اگه هر اتفاقی که کلن برات میفته واسه اینه که تو خودت خواستی، تو خودت میخوای، کسی که نمیخواد، کسی که مخالفه میگه، داد میزنه، فرار میکنه، تو هیچ کار نمیکنی، پس میخوای تقصیر خودته. و این باعث شده بود که خب من احساس کنم که همه ی آدم ها شاید نظرشون همین باشه، یه اتفاق رو تحمل کنن، دوتا رو تحمل کنن ولی بعد اون دیگه نظرشون راجع به منم منفی میشه. و این منو مصمم تر میکرد که هیچ وقت به خانوادم چیزی نگم باشه به این قضایا، چون اونا سنشون بالاتره، نسل متفاوتی هستن و مطمئنن دیگه به من اجازه مستقل بودن نمیدن، اجازه آزادی های شخصی نمیدن و نظر خیلی منفی هم را جده این پیدا میکنم. و من دائما با خودم در کلنج ها رفتم که بارم را چی کار کرد. یه مدت نشستم مثل این مقاله خوندم یا این باره حالا توی اینترنت راجع به کسایی که به هر نحوی مورد تجاوز بودن و حالا واکنششون چی بوده و اگه روند درمانی رو شروع کردم چقدر طول کشیده تا حالشون خوب شد، چون دائما نگاه میکردم که داره سنم میره بالاتر، این اتفاقات باز هم کماکان داره برمان میفته و من کماکان همون آدمیم که توی 17 سالگی بودم. گذشت اینکه یک بار رفته بودم لباس بخرم و توی اتاق پرو بودم و زمانی بود که با دوست پسرم رابطه عاطفی خوبی دیگه نداشتیم، یک بازه‌ای بود که ما با هم کلن ارتباطی نداشتیم. توی اتاق فرو که بودم اون آقایی که فروشنده بود بدون این که ازم بپرسه که لباسو پوشیدم یا نه و میخوام اصلا لباسو توی تنم ببینه یا نه، یهو در اتاق فرو رو باز کرد و درشون هیچ قفلی نداشت. من لباس تنم بود ولی به هر حال یهو جا خوردم و اونجا انگار اولین جایی بود که احساس کردم که خب الان هیچ دوست پسری نیست که قرار باشه نجاتم بده، حتی هیچ دوست نزدیکی نیست که قرار باشه نجاتم بده و فقط خودمم و اگه میخوام کاری کنم و الان انجام بدم، نباید بذارم این آقای فروشندم فکر کنه من مثل همه موقعیت های قبلی که درش بودم من ساکت باشم و کلی به خودم قوت قلب دادم، از اتاق برم مثلا بیرون و لباسشم گذاشتم روی میزش و اومدم که سریع از مغازه خارج شم و یهو دستم نکشید به محض این که دستش خورد به هم، من کامل 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 انگار همه اون قوت قلبم رو از دست دادم و احساس کردم خب کار نمیشه و بهم گفت شماره تو بهم بده یا شماره همون بدن توی گوشیت که هر موقع خواستی لباسو بگیری بهم بگی. و من اونجا اینجوری بودم که خب به حرفش گوش کنم، فقط واسه این که سریع از مغازش بگم بیرون، چون یادم ساعت بعضی هم بود نزدیک صبح بود و پاساژ کلن خلوت بود، یه مغازه توی پاساژ بود و زیاد پاساژ شلوغ نبود و دائما میفرشتیدم که اگه شمارشون نزنن توی گوشیم و شمارم بهش ندم و یه موقع کسی اصلا اطراف این مغازه من یاد قرار چه اتفاقی بود، در شمارم بهش دادم و میسکال انداخت در روی گوشیم و شمارشو سیف کردم و از مغازه سریع اومدم بیرون و همون لحظه هم شروع کرد بهم پیام دادن و یه سری عکس های از این عکس اینترنتی که حالا یه دختر های فت برم هم دیگر بوسیدن بغل کردن و هرچیزی برم فرستاد و من اونجا دوباره رفتم پیش دوست بذارم و بهش گفتم من باز هم که این اتفاق برم افتاده و این مرد شمارم رو داره، من الان باید چی کار کنم؟ چون اونجا احساس میکنم خب جز این آدم الان کسی دیگه من الان باش حرف بزنم. اونجا حالا اون آدم به واسطه یه بره زمانی خاصی که توش بودیم و حالا قهر بودیم و از همه دیگه از فرانی بودیم یه برخورد نامناسبی با من داشت و این شکلی بود که یعنی چی که این کار کرد، یعنی چی که این اتفاق افتاده. دقیق یادم نمیاد که دقیقا چه جمله ای بهم گفت، ولی یادم چنین واکنشی بود که انگار اونم یه برخوردی که شکل همه ی آدم هایی که تا الان با برخورد بدی داشتن. و اونجا دیگه واقعا احساس کردم که خود حتی یک نفر هم توی این دنیا نیست که بخواد من هم دردی کنه یا براش من مهم باشم و برای همه آدم ها انگار مهمی که چند بار این اتفاق افتاد، یک بار، دو بار، بعد یه تعداد انگار بیشتر که میشه براشون عادت میشه، خسته میشن از اینکه هر بار یه درد سر انگار داره میبری پیششون. و حالا اونجا خودش گرفت اون آدم بلاکش کرد که دیگه بند لاین نداره با هم تماس نگیره و خب از من توقع داشتن حالا آدم ها که به آدم های دیگه بی‌اعتماد بمیرن، اصل رو بر بی‌اعتمادی بذارم، ولی من نمیدونم از خیلی وقت از بچگی هم که یادم میاد هیچ وقت این تو ذهنم نبوده که پسرا خطرناک میتونن باشن برام، نباید با پسرا تنها بمونم یا هر چیز دیگه. و خب هیچ موقع آموزش خاصی هم یا حرف و صحبت خاصی هم راجع به این موضوع با من نشده بود، یا با عده زیادی از خانم ها مطمئنن نه توی خانواده نه توی مدرسه شده بود. حالا چه توی مدرسه چه از سمت خانواده به من بگن که مثلا خونه پسر نباید رفت، با پسری تنها نباید بود، ولی هیچ وقت نمیگفتن چرا ممکنه چه اتفاقی بیفته. و من هیچ وقت پس ذهنم این مطلب جا نیفتاده بود که خب وقتی با یه پسر تنها باشی امکان این هست که یک رابطه بخواد صورت بگیره، یک تجاوز صورت بگیره. و خب حس میکنم که اینقدر این توی ذهن من نهادینه شده بود که حتی وقتی که با چنین مسائلی مواجه شدم باز هم نمیتونستم اون فکر رو بندازم بیرون و بگم که خب با پسرها باید بیش از این محتاط بود. و یه بار که خونه یکی از دوستان بودم که پسر بودن و من مستقیما راجع به این قضایا باهاش صحبت نکرده بودم، ولی یکی از دوستهای مشترکمون بهش گفته بود که من چه این مشکل دارم، یه سری اتفاقا برام افتاده بوده و از این قبیل قضایا یه جایی که دیگه دوستای دیگه از خونش رفتن و صرفا ما دوتا تنها بودیم، تا حالا زمانی که من یاد کسی دنبالم، این آدم اومد تو اتاق منو بغل کرد و بدون اینکه اصلا بپرسه یا سوال کنه شروع کرد منو بوسیدن و من اونجا بدون اینکه هیچ کاری کنم صرفا اشکام بغل میریخت و انگار بعد چند دقیقه به خودش احساس بدی دست داد، سریع ازم دور شد و گفتش که من قبلنم بغلت کرده بودم، فکر میکردم اشکالی نداشته باشه. و من اونجا حتی نمیتونستم بهش بگم که خیلی فرق وجود داره بین این که اجازه بغل کردن بهت بدم تا اجازه بوسیدن و لب گرفتن. سریع رفتم خونه، مثلا قبل اینکه کسی بیاد دنبالم از خونش زدم بیرون و رسیدم خونه به اسمس داده بود که اشتباه کرده و فکر میکرده بر من مسئله این نیست و فکر میکنه که من یه دختر بازتر از این حرفایی هم که یه چنین مسائلی برام اهمیت داشته باشه و من اونجا بخشیدمش. گفتم شاید خب گناه داره عذرخواهی میکنه، من چرا برام سختی رو بشه، من اتفاقی بدتر از این رو داشتم، اینکه چیزی به آسیبی نزده اونقدر دلیل نداره که من بخوام اینقدر واکنش بری داشته باشم. و بخشیدمش و رفتیم بیرون. یک بار من میخواست از من خداحافظی کنه که بره یه شهر دیگه کلن زندگی کنه و مجددن باز موقع خداحافظی من رو بوسید و من باز این شکلی بودم که کاری نکردم و حتی این بار گریه هم نکردم. فقط از دستم رسید که این آدم برای بار دوم این کار رو داره میکنه و شاید اگه باش قطع ارتباط نکنم تا آخر اون تا هر وقتی اون ارتباط بشیم این کار انجام بدم. و فقط بهش یه دونه اسمس دادم و گفتم دیگه از این به بعد نمیخوام که هیچ اثری ازش توی زندگیم ببینم. و انگار این تنها باری بود که من داشتم برای یه قضیه کاری انجام میدادم و احساسی هم این اولین باره که من تونستم یه آدمی از زندگیم بندازم بیرون چون اذیتم کرده بود، حالا هر قدر کم هر قدر کوچیک حتی تو ذهن خود. و اونجا رو گرفت کردم که من بلحه بعد گذشت این هر سال تونستم یک کار رو کنم، یک کار درست، یک کاری که مفید باشه بدون این که از وجدان بگیر که اون آدم قرار چقدر ناراحت شه، چقدرش بر بخوره یا هر چیز دیگه. و توی همین حوالی ها بود که یه خبری خوندم رابطه این که سه تا آدم رو اعدام کردن، جرمشون هم زنا و لواط بوده و خب عکسایی که حالا ازشون دیدم توی خبرگزاری‌های مختلف قیافشون رو تشخیص دادم و یکیشون اون آدم بود که حالا توی 17 سالگی من توی یه محبت خلوت من مورد تجربهش قرار گرفته بودم و اونجا احساس کردم که خب شاید خوب شد که این خبر الان به گوشم رسیده، الانی که من دارم احساس میکنم که تغییر کردم و حتی این خبر نتونسته منو داغون کنه یا یه فلشبک رو تو ذهنم ایجاد کنه که حالم خراب شد. و انگار میشه گفت که دیگه تونسته بودم خودم رو پیدا کنم، اون کسی که باید باشم و حتی همین سال پیش توی 23 سالگیم که حالا یه مدت در من زیادی بود که دیگه هیچ اتفاقی برام نیفتاده بود، جایی که میرفتم سر کار رئیسم گار توی اتاقش که بودم و هیچ کس که نبود یا اومد سمتم، من بغل کرد و بدنش فشار داد. دو سه بار ازش خواستم که منو ول کنه و وقتی که دیدم این کار نمی کنه محکم با آرنجم کوبیدم به بدنش و ازش فرار کردم و روز بعدش رفتم توی دفترش و بهش گفتم که کارش اشتباه بوده، من این کار رو نمیخواستم و با پلیس تماس گرفتم با اینکه میدونستم که به لحاظ قانونی و قضایی اتفاق مثبتی وسط نمیفته، چون که تا اونجایی که من میدونم طبق قانون ما اگه دخول باشه تجاوز کاملی حساب میشه و قابل پیگیریه، ولی باز با خودم فکر کردم اگه این آدم یک بار یه شکایت علیهش ثبت بشه شاید بیشتر حواسش باشه با کارکنهای بعد من، با کارمندهایی که بعد من خواهد داشت. به داداشم گفتم و خب واکنش اون همین شکلی بود که اصلا منو مقصر نکرد به هیچ وجه، ولی گفت ولش کن بعد دیگه هم نکن. ولی این واکنشی نبود که من میخواستم. من میخواستم که اتفاقا این آدم بگه که برو شکایت کن، پیگیرش شو و اجازه نده که این اتفاق بر آدم های دیگه ای بیفته. پلیس اونجا من کشید کنار و به هم گفت که بعد بدونی که به عنوان حالا رویه قضایی نمیتونی کار خاصی انجام بدی. اگر از این آدم شکایت کنی مدرکی نداری، چون نه دخول بوده که بخوای معاینه شی، نه شاهدی داشتی که کسی این کار رو انجام داده، ولی واسه اینکه این آدم رو بترسونی و این اتفاق واسه کسی دیگه ای نیفته از جانب این آدم، من بهش گفتم که این خانم اگه ادامه بده شکایتشو میتونه اینجا رو پلمپ کنه و اون آدم هم خواسته که من بیام با تو صحبت کنم و رضایت تو رو بگیرم و منم اونجا این شکلی بودم که من هدفم این بود که این آدم بدونه که قرار نیست آدم ها در مواجهه با چنین چیزی ساکت باشن و اگه لازم باشه آدم میتونه یه سری کارهایی حتی به صورت قضایی اداری انجام بده مقابله با چنین چیزی، چون تو تصور اون آدم هم نمی گنجید که من این مسئله رو برم به کسی بگم و یا به خاطرش برم پولیس بیارم. بعد اومد از من عذرخواهی کرد، من رفتم، ولی خب به هر حال اسم این آدم توی یکی از اون شکایت های حالا دفتر پولیس ثبت شده و من از این بابت خوشحال بودم که اگه مجددن هستم تا این آدم خطهایی رخ بده خب سوء سابقه ای انگار داره و این دیگه حالا آخرین باری بود که من یه چنین مواجهه و اتفاق داشتم و انگار که بعد از 6 سال تونسته بودم که بالاخره بفهمم که کار درست چیه و واکنش درست چیه و نترسم از قضاوت آدم های دیگه، از مردم که حالا دائما تو خونواده این بهم گوشزد شده بود که مردم چی میگن راجع به همه چی حالا، و اینکه این باور غلط، این تربیت نادرست من که من هیچ وقت نباید کسی ناراحت کنم، همیشه باید حواسم به رقیه باشه، باید مراعات رقیه هم من باید کوتاه بیام سر همه چی. و دیگه فهمیده بودم که خودم بهتر زندگی بکنم. چیزی نبوده، یعنی حالا اگه تو خیابون یه چیز کوچیک هم حتی بودن خیلی راحت باهاش برخورد کردم به آدم تذکر دادم اگه چیزی به هم گفتن و انگار تونستم که از افته خودم بر بیام. حالا شاید یه موقع هایی یه اتفاقایی منو یاد چند سال پیشم پندازه، هر کدوم از این اتفاقایی که برم افتاده و به خاطر حالم خراب کنم، ولی نهایتش بابت چیزی که الان تو زندگیم دارم و آدمی که الان تو زندگی من خیلی حمایتگره و خیلی زیاد بابت این تغییرهایی که من کردم مشفقانه، خب همه اینا باعث شده که من دیگه نه تنها نخوام که حتی اجازه ندم چیزی بخواد این آرامشی که الان وجود داره رو به هم بدم. من از تاریکی و تنهایی میترسم و حالا در حدی انکارش میکنم که نه، ترسم از بچگیه، از هر وقت که یادم میاد من همین شکلی میترسیدم، ولی واقعیتش اینه که خب درصد زیادیش باید اینه که من این استرس رو به هر حال دارم که اگه مثلا توی خونه تنهام یا اگه توی خیابون تنهام و اتفاقی بیفته و من نتونم جلوش رو بگیرم، یعنی الان به خودم این ایمان رو دارم که من میتونم واکنش صحیحی نشون بدم، میتونم فرار کنم، میتونم داد بزنم، ولی اگه اونقدری مثلا شدید باشه یا ناگهانی باشه که من نتونم چیکار کنم، یه موقع این ترس سراغم میاد. قبلا خیلی بیشتر تو خیابون که راه میرفتم کامل میترسیدم، برای خودم تنهایی نمیتونستم وقت بذارم، دائما سعی کردم تو جمع دوستان باشم یا با کسی باشم، ولی الان میگم تا حد خیلی زیادی این خوب شده.
داستان آزارهای جنسی که تو توی زندگی تجربه کردی یک مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
اولین و حالا مهمترین ضلعش که خود منم، من با تمام ضعف‌ها و حالا عدم آگاهی‌هایی که داشتم راجع به این قضایا و نحوه برخورد باهاشون، ضلع بعدش میتونه خانواده‌ام باشه، به خاطر اون شیوه تربیتی که نسبت به من داشتن که من همیشه مراقب باشم که هیچ کس رو ناراحت نکنم و اگه اتفاقی پیش میاد حتما من مقصرش بودم، من کار نادرستی کردم. و ضلع بعد اون میتونه جامعه باشه. به نظر من جامعه ما جامعه یه که خب خیلی حق و حقوق مرد رو توش بالا قرار داده و این باعث میشه که مردها یک انگار افسار گسیختگی در خودشون پیدا کنن و مطمئن باشن که هر کاری اگر انجام بدن براشون هیچ وقت عواقب خاصی نخواهد داشت. من فقط میخواستم بگم وقتی که پادکستتون رو گوش دادم حال خودم خیلی بهتر شد. الان خودم اومدم راجبه هزاران اتفاقی که داشتم حرف زدن، واسه اینه که شاید حالا یه نفر هم با گوش دادن اینا خوب بشه و بدونه که اتفاقهای مشابه من داشته و اگه برخوردی مشابه من داشته واقعا به این معنی نیست که اون آدم آدم نامناسبی، آدم بدیه و دنیا تهش رسیده. همیشه فرصت هست واسه این که یه رفتار موجه تر پیدا کنه در مواجهه با این قضایایی که شاید هیچ وقت تموم نشه تو زندگی آدم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. اگر تجربه آزار جنسی دارین و مایل به بازگو کردنش توی این پادکست هستین، میل بزنین. ایمیلمون هست radiomuthalas.podcast@gmail.com. دیگه نگم دیگه، رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید، با بقیه هم به اشتراک بذارین. در ضمن توی اینستاگرام و توییتر هم پیج رادیو مثلث رو میتونید سرچ کنین و اگر دوست داشتین فالو کنین. سعی میکنم توی توییتر و اینستاگرام اخبار احتمالی که مرتبط میشه به پادکست یا موضوعش رو انتشار بدم. من پریسا هستم و این اپیزود 11 رادیو مثلث بود. با امید روزای بهتر، اردیبهشت 1399.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.